رادیو اسلام مووی islammovie.ir.
انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت بدیعت الله الاعظم ارواحنا فدا تهرمند باشید صلواتی بلندتر کرد. پیغمبر اکرم فرمودند علی جان 600,000 دینار طلا میخوای یا 600,000 تدونه گوسفند یا 600,000 کلمه میخوای چیزی یادت بدم؟ امین المؤمنین عرض کرد یا رسول الله من 600,000 کلمه میخوام چیزی یاد بگیرم. پیغمبر اکرم فرمودند من جمع کردم 600,000 کلمه هر به دو 6 کلمه و با گفتن 6 کلمه 600,000 کلمه هست به تو بیاموزم. دو جمله شما در طول دو روز گفتیم، بقیه حدیث مون. اول پیغمبر اکرم فرمودند علی جان وقتی دیدی مردم سرگرم فضائل و مناقب و نوافل و مستحبات و اعمال غیر واجب و لازمان تو سرگرم فرائض و واجبات و دینیت باش. این یک چه گفتم یعنی چه؟ و اذا رأیت الناس یشتغلون به عمل الدنیا فاشتغل انت بعمل الاخره. علی جان وقتی مردم سرگرم به دنیا و کارها و اعمال دنیایشونن همش تو به فکر آخرتتن باش. جمله سوم و اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. علی جان وقتی دیدی مردم در دنیا سرگرم به عیب همدیگن هر چی دی برای همدیگه میگن تو به فکر اصلاح عیوب خودت باش. عمرتو خرج این و اون نکن، خودتو درست کن، کار به مردم داری؟ یک عمر آدم تو دنیا غیبت کنه، یک عمر آدم تو دنیا تهمت بزنه، یه عمر انسان تو دنیا شهادت به ناحق بده، یه عمر تو دنیا آدم افترا بزنه، یه عمر تو دنیا آدم فحش بده، یه عمر تو دنیا آدم نیش زبون بزنه ای مسلمونا و مؤمنین و مردم رو اذیت کنه. اینا از اخلاق انسانی آدمی و صفات حمیده است به خدا قسم. نه چیکار داری به مردم؟ چیکار داری به مردم؟ چرا کاری خودتو درست نمی کنی؟ چرا باروبانی خودتو نمی بندی؟ مگه فضولی تو دنیا؟ مگر فضول باشی مردمی تو دنیا اساس خودت تن و پاش افتیده؟ تو هی داری به اون یارو میگی چرا چمدون تو نبستی اسرائیل داره میاد؟ کار خودتو بکن، چه کار به مردم داری تو؟ به خدا قسم اگر همین درس پیغمبر اکرم رو تابلو کنید در زندگی، هم مردم از دست زبان شما راحت میشن، هم خودتون به کاراتون میرسید. آقا سرتون گرم کار خودتون باشه، ول کنید مردمو دیگه، راه کنید مردمو، بیچاره شدن مردم از دست زبان شما، ول کنید ابونه رو. من یه دونه حدیث امروز از پیغمبر اکرم در این فصل و در این باب براتون بخوانم ببینید چه خبره. آدرس حدیث بهار الانوار مجلسی باب القیامه، آیونی که ذوق و شوق مطالعه‌شو دارید اونجاست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من آذا مؤمنا ولو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مكتوبا بين عينيه آيسا من رحمة الله. نستجير بالله. پیغمبر اکرم میفرماید هر کس اذیت کند یه مؤمنی را ولو با یک کلمه هر با یک کلمه هر یه مؤمنی را آدم اذیت کند. جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینی آیتا من رحمت الله. اگر با یک کلمه حرف یکی رو اذیت کنی ها پیغمبر میه فردای قیامت میارندت در حالتی که بین دو تو چشمهات یعنی پیشانی نوشته شده این آدم مایوس از رحمت خدا. با یک کلمه یک خورده معذب کنید زبوناتون، یک خورده لجان بزنید. پیغمبر میگه المؤمن ملجان، آدم با ایمان دهنش لجام دارد، زبانش لجام دارد، اختیارش در دستش، آزاد نیست هر چه سر زبونش بیاد بگه. وای 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 از این زبان آزاد. یک نمر از علماء بسیار محترم تهران که از معارف است در میان بزرگان و مراجع شخصیتی خیلی فوق العاده است، حضرت آیت الله آقای ها شیخ محمد تقی آملی، بسیار مرد با فضیلت کنارم هست و مرد تحفه‌ای. خیلی من به این مرد ارادت دارم، ایشونم خیلی به من لطف داره زیاد. یادم یه روز با یکی دو تا از رفقای بقاز تهران راجع به یک کاری خدمت ایشون بودیم، نشسته بودیم صحبت میکردیم. چون حرف من شروع کردم راجع به یه بابی فصل مرتبی شد، آخرش من از ایشون تقاضا کردم که یکی دو تا کلمه منو نصیحت کنی. بزن چی یاد بگیرم؟ در دهونه های پاکینه ها، زبونه های پاکینه ها، نفس های پاکینه ها، بعد از یه عمر در خانه دین خدمت کردن، خدا یه اثری گذاشته که ممکنه با یه کلمه حرف یه پیرمرد تحصیل کرده یه ملای با فضیلت دینی بتونه یه عمر منو عوض کنه. خبور علش تقاضا کنم یه دو کلمه حرف من بزن که من چیزی بشنوم، منم باید چیزی بشنوم، یاد بگیرم، عمل کنم، عوض کنم. نه تنها شما، منم تقاضا کردم علش یه چیزی یادم بده. ایشون دو تا کلمه بیشتر به من نگفت، اما نمیدونید با من چه کرد. یه حرف مایه‌دار بود، مغزدار بود، جاندار بود، معنادار بود. شک چی بود؟ فرمود آقای کافی اگر خواستی تقریبا در اداد مراجع آقای آمونی که اهمیت برش قائلا علما، کتابهای علمی که نوشته عجیبه. آقای آملی فرمود، آقای کافی عرض کردم بله، فرمود اگر خواستی در دنیا و آخرت راحت باشی، غم و غصه نداشته باشی، هیچ وقت دست به مطالبی که مربوط به آبروی مردمه نزن. یعنی جلو زبون که بگی اینقدر آبروی مردمو نریزی، اینقدر با آبروی مردم بازی نکن، اینقدر با حیثیات مردم بازی نکنی. مگر مؤمن نیستی؟ مگر متدین نیستی؟ مگر مسلمان نیستی؟ هر چه سر زبوناتون میاد نسبت به برادران دینیتون نگویی. بسیار هر چه پاکیزه. اگر خواستی در دنیا و آخرت راحت باشی، دست به مطالبی که مربوط به حیثیات مردم نزن. تا وقتی با همدیگر رفیقین که سخت و کتابت کاری همدیگر رو میپوشانید، اما وقتی به هم میزنین از همدیگر جدا میشین، چقدر تهمت به هم میزنین، چقدر دروغ نسبت به همدیگر میگین، چقدر با آبروی همدیگر بازی میکنین. شما مسلمانی، مسلمان اینجوره و مسلمانی اینجوره. بله تازه نوعاً وقتی هم در مقام عیب گویی و عیب جویی برایی، عیب دیگری رو میبینیم از خودمون فراموش کردیم. از باب مثال بگم، همیشه میگن عجب همسایه بی تربیتی داریم ما، تا ساعت یک بعد 12 شب هر شب یه عده‌ای رو تو اتاق جمع کرده به بو و به خند و داد و بیداد داره، نمیگذارد ما بخوابیم. هیچ وقت خود شما به این عجب آدم بی تربیتی هستم. من دیشب تا ساعت یک بعد از دوازده شب یه مشتی رو جمع کرده بودم تو خانه، سر و صدا میکردم، نگذاشتیم همسایه بیچارمون بخوابه. همش میگی همسایه نگذاش ما بخوابیم، نمیگی منم نگذاشتم همسایه بخوابه. همش میگه عجب بچه های بی تربیتی دارد همسایه ما، جلوم بچه هاشو نمیگید، سنگ دادن شیشه های خانه ما رو شکستن. هیچ وقت نمیگی بچه منم بی تربیته. آقای همسایه معذرت میخوام، بچه ما سنگ داد شیشه خانه شما رو شکست. همش دیگران را میبینی، خودتو نمیبینی. از بس علاقه به خودت داری عیب خودتو عیب نمیدانی. خیلی بند اگر یک وقتی یک برادری از برادران دینی یک کلمه حرف بهت بزنه خیلی داره اثر میکنه. اگر یه میش زبانی داشته باشه در دل خیلی اثر میگذارد. اما نشد یک دفعه بنشینی حساب کنی یک عمر من نسبت به برادران دینی و ایمانی که این همه چرت و پرت گفتم آیا با دلهای اونها این زبان من چه کرده؟ فکر نکن. و اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. علی جان وقتی دیدی مردم سرگرم به عیب هم دیگه هستن، تو سرگرم به اصلاح عیوب خودت باش. خوب نصیحتای مشفقانه ای، خوب مطالبی، خوب تذکرات و توجهاتی، جدا خیلی عالی، خیلی حدیث عالی، خیلی عالی. یه وقتی آقا با چند تا از رفاقای تهران، من آمده بودم مشهد 3-4 سال پیش، یه دو سه شبی مشهد. اتفاقا یادم نمیده اون شب منزل پدر عیالم آیت الله آیا حاج حسین شاهودی بودم. من داشتم نماز میخوندم، یکی از بستگان ما یه دفعه اومد تو خونه، گفت آقای کافی همین در اتاق رسید، خونتون خونه ما خونه سابق اون تو پیش حسین باشی، منزل تو آتیش کرد. خب نماز رو تمام کردیم، من لباسام پوشیدم بیام ببینم چی شده. عجلم هم برای این بود که یه مش کتاب و تفسیر و اینها داشتم اونجا، گفتم خدای نکرده قرآن و کتاب ها و تفسیر ها آتیش نگیره، اینا رو زودتر بیارم بیرون با بیش سهل چیز نه. اما رو کنم گرفتم و اومدم بیرون. یکی از این مهمونای ما پیرمرد بود، این هنوز داشت نماز میخوند، این نفهمید این چی گفت که ما دویدیم بیرون. همینجور که داشتیم می آمدیم اونم نماز رو تمام کرده بود و دریده و دنبال سر می بود. این بدکاره سر کوچه حاج آقا از این پیرمرده پرسیده بود چه خبر شده آقایون دارن می دوند. گفته بود نمیدونم اونا می دوند منم می دوند، نمیدونم چه خبر، اونا می دوند منم می دوند. آره اونا می دوند منم چون می دوند می دوند، چون می شینن می شینی، چون راه میدن راه میریم، چون چیزی میگن چیزی میگیم، چون ساکتن ساکتیم. خودمون که اراده‌ای نداریم که، خودمون که برنامه‌ای نداریم که، هر کار کردند میکنیم چون میدون میکنیم. و اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. من یه تکه‌ای رو امروز در این باب براتون بگم که این قضیه بسیار شنیدنی تو خود منم خیلی اثر عجیبی گذاشت. من یه چند سبایی رو که مشرف بودم در جوار مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام، روزهای جمعه رو مرتب منزل مرحوم آیت الله العظما آمیز عبدالهادی شیرازی منبر میرفتم. خیلی زیاد ایشون علاقه داشت به منبر من، میگفت دارم میخواستی اون منبر بید روزوی جمعه میرفتم. و در سال ایام فاطمیه رو 10 روز 95 ایشون منزلش روزه داشت، جمعیت هم همه آیون علما و طلبه ها میرفتیم. مرد عجیبی بود مرحوم آمیز عبدالهادی شیرازی. آیان آقای آسید جعفر مرعشی که العلمای نجفه، مرد راستگوی دروغ نمیگه، متدینه. ایشون یه وقتی توی جلسه فرمود آقای کافی مرحوم آمیز عبدالهادی کسی بود که من در دوران ازدواجم، ایشون یه خورده سنش بیشتر از من بود و چند سال بود ازدواج کرده بود، با هم دیگه یه خانه گرفتیم، تو یه خانه بنشینیم، دو تا اتاق دست ایشون، دو تا اتاق دست من. گفت 15 سال با هم دیگه تو یک خانه ما دوتایی نشستیم، من در این مدت 15 سال یک عمل مکروه از این سید ندیدم. خیلی دین میخواد، خیلی ایمان میخواد، خیلی درستی میخواد. 15 سال تو یه خونه آدم زندگی کنه یک عمل مکروه ازش نبینه. یه وقت شما این طرف شهری، منم اون طرف شهرم، با هم دیگه خلط آمیزش نداریم، هم دیگر نمیشناسیم، اما 15 سال تو یه خونه با زن و بچه زندگی بکنیم یک عمل مکروه ازش نبینم. همچی شخصی بود. خب چی شدن؟ ما چی شدیم؟ کجا رفتن؟ ما کجا نشدیم؟ او 15 سال یک عمل مکروه نمی کنه. من 15 سال یه روزشو بی گناه نمی کنم سپری کنم. لا اله الا الله. تو همین دنیا اینا زندگی کردن ها، تو همین اجتماع، در زمان ما ها، با ما ها. یک از اینو یکی از فضلای نجف از آیان عبدالهادی شیرازی برا من نقل کرد. گفتم من چون بلندگوی مراجعم باید برم تو اجتماع، منبری هستیم، مبلدیم، واعظیم، باید بریم برای مردم حرف بزنیم. دلم میخواد این تیکه رو من از دو تا لبای آیامز عبدالهادی بشنوم که وقتی خواستم نقل کنم بگم خود آقا گفتن تو اینجور گفتن. لذا یه روز رفتم اونجا تو اندرون، سلام کردم، نشستیم و ایشون چشمه هاشونم از دست داده بودن. بله یه خورده ناراحتی چشم پیدا کرده بود، آوردن عملش کنن، خلاصش کورش کردن، کور نشد، کورش کرد. عرض میکنم که مرد عجیب. بعد نشستیم تو اتاق و به آقا گفتم، آقا فرمود آره. گفتم یه قضیه ای رو فلانی راجع به حاج جعفر از شما نقل کرده، چون من دلم میخواد برم از قول شما بگم، میخوام از دو طلب خودتون شنیده باشم. حال برید الان برام بگیده، یه وقتی دیگه بیام خدمتتون. فرمود نه برات میگم بشین. اینی که من برام میگم و از دو طلبای آیام عبدالهادی شنیدم، این یه واسطه نده. یه واسه تقلید قضیه رو نرد. این قضیه رو میگم از امروز که از در مسجد بیرون رفتید جلوی زبونه رو بگیرید تا زنده اید بدونید چه خبره. آیا آمیز عبدالهادی فرمودن جد ما مرحوم آمیز من دسن شیرازی، مرحوم میرزای بزرگ، در سامرا بود، پای تخت علم اونجا قرار داده بود رو جهاتی و مسالکی. دو نفر از تاجرای مهم شیراز یه پول زیادی از خودشون و یه مقدار خیلی زیادتری از مردم پولایی رو جمع کرده بودن، تهیه کرده بودن، آمده بودن عراق برای تعمیر بقاع متبرکه، یعنی برای تعمیر حرم امام حسین، حرم نجف، حرم کاظمیه، حرم سرمنرا. اینا این دو تاجر از اون تاجر خیلی سرمایه دار و خیلی مورد اعتماد مردم آمدن سامر را پیش آقا، گفتن آقا ما مبالغ زیادی پول از مردم و از خودمون جمع کردیم آوردیم برای تعمیر، ولی دلمون میخواد اول مشرف بشیم مکه، در مراسم حج شرکت کنیم، بعد بیایم چند ماهی هم در اینجا بمانیم و این برنامه رو اجرا کنیم. ما دلمون میخواد این طوله رو دست یکی بسپاریم، به کی بدیم که مورد اعتماد شما باشه، پیشش امانت باشه تا بریم برگردیم بعد بگیریم کارا رو انجام بدیم. اون وقتا بانگ نبود، دکان صرافی نبود. آقای میرزای شیرازی فرموده بودن که من یه صندوقداری خودم دارم که مورد اعتماد و اطمینانم، اسمش حاج جعفر امینه، طولاتون رو بدین دستیم. روبرو کرد اینا رو با هم، آقای حاج جعفر اینا یه مبالغ پولی دارن، پولاشون شما ضبط کنید تا مشرف بشن مکه و برگردن دو مشغول این خدمات بشن. اینا رو حاج جعفر برداشت برد خانه، پولا رو مرشون تحویل گرفت، قصه تمام شد. اینا رفتن مکه، سفر حجشون رو طی کردن، برگشتن آمدن اتفاقا چند روز مونده بود وارد سامر را بشن، آقای حاج جعفر امین مریض شد و مرد. هنوز اینا نیومدن. گوشاتون رو خوب باز کنید، یادتون نره ای قضیه ها. حاج جعفر امین مرد. مجلس خط میبرد گرفتن، فاتحهی گرفتن، رفتی آمدی تمام، آقایون تجارم اومد. یکی از تاجرها آمد پیش آقای آمیدان شیرازی که آقا خوب اگر اجازه بدید دیگه ما مشغول کارامون بشیم. فرستادن دنبال پسرهای حاج جعفر امین، دفتر حاج جعفر رو آوردن که مبالغ رو ببینن چقدر بوده چطور بوده، تطبیق کنن تحویل بدن. آقای حاج حسن فلان مثلا 200,000 دینار عراقی. خیلی حاج جعفر گوشه دفترش نوشته این پول پیش منه به عنوان امانت و من فلان جا در فلان گوشه زیر زمین پولا رو دفن کردم، بردارید. رفتن زمین رو شکافتن، پولا رو در آوردن، دیدن درسته، پول یکی رو دادن نشست کنار. اون یکی دیگر بنده خدا پولش بیشترم بود، دیدن نه اسمش تو دفتره نه هیچ رو یادداشت شده، هر که دفتر رو برد بدن دیدن نیست. فرستادن دنبال زن حاج جعفر، حاج جعفر شوهر شما راجع به پول ایشون به شما هیچی نگفتن؟ نه. پسراش خواستن راجع به پول ایشون به شما هیچی نگفتن؟ نه. دستگاه تفتیش و تفحص کردن دیدن اثری از پولا نیست. آقای میرزای شیرازی خیلی تعجب کرد، حاج جعفر امین ما که اینقدر مرتب و منظم بوده چطور نسبت به پول ایشون ایجور؟ گفتن آقای تاجر حالا ایجور که نمیدونیم قصه چیه، شما میخوایی چیکار کنی؟ گفت آقا من پولمو میخوام، هم مبلغ من زیادتر بوده راجع به خودم و هم پولای مردم بوده، مسئولیت داره برام، چی بکنم؟ آقای میرزای شیرازی فرمودن شما باید یک کار بکنید و اون کار اینه، حرکت کنی بری نجف. مقدمتا اینو بگم که بدونید چی گفت آقا بهش. اولا بدانید آریان مادرها، ما دو تو بهش داریم و دو تو جهنم. یک بهش قبل از حساب قیامت، یک بهش بعد از حساب قیامت. یک جهنم قبل از حساب قیامت، یک جهنم بعد از حساب قیامت. بهشت قبل از حساب فقط مال ارواح هست و اون وادی السلام امیر المؤمنین هست. جهنم قبل از حساب که ارواح مردم در اونجا معذب است، وادی برهوت است و نزدیک صنعا در یمن. بهشت بعد از حساب و قیامت مال جسم و روح است، آدرسش نمیدونم کجاست، نه من هیچ که نمیدونه جایی نقل نشده. جهنم بعد از حساب و قیامت مال جسم و روح است، آدرسش منم نمیدونم کجاست، دیگرام نگفتن کجا. آقا فرود تاجر شیرازی شما اگر میخوای مشکلت حل بشه حرکت کن، میری نجف، میرسی به وادی السلام امیر المؤمنین، شب جمعه اول طلوع فجر میری در اونجا. آقای آمیز عبدالهادی یه جمله ای رو بیان کرد، یادم نیست آیه از آیات قرآن بود یا یه تارت دعایی بود، یادم نیست، اینو تردید از من الان و خیلی افسوس میکنم که چرا ضبط نکردم. ایشون فرمود این جمله رو میخونی عالم مکاشفه میشه برات، پرده ها به حجب میده کنار، هر حرفی تو دنیای اثری داره. اصلا یکی از علوم علم آثار حروف بعضی ها 20 سال 30 سال در این رشته کار میکنن، درس میکنن و علم مشروعی هم هست، غیر شرعی نیست. توجه به آثار حروف، الف، این لفظ الف اثرش چیه؟ ب اثرش چیه؟ دوتایی رو با هم منظم کنید و ترکیب اف اثرش چیه؟ از باب نمونه برات بگم، امام صادق میگه اگه یه وقتی یه چیزی گم کردی پیش رمال و جمال و این حقبازا و بازیگرا نمیخواد بری، اینا پول میخوان ازت بگیرن، دروغم میگن، بیا بی پول من گم شده تو برات پیدا کنم. هر وقت چیزی گم کردی از چاشت تا پسین، امام صادق میگه مکرر این آیه رو بخوان، و انهو علا رجعهی لقادر، اون روز غروب نمیشه گم شده پیدا. یک امام صادق میگه اگه یه وقتی اولاد گیرت نمیاد، میخوای بچه دار بشی، دنبال این و اون رو نمیتونن نسخه چندین هزار تومنی رو آدم مسلمون بره کشور اسرائیل پیش دو تا دکتر یهودی و برای این ای بازی ها نمیخواد. میدونی دست خداست کارا یا نه؟ بله، روی دو تا نگین انگشتر فیروزه این آیه رو بده بکنن، یکیش خودت دستت کن، یکی دو زنه، سال تمام نمیشه، خدا اولاد بهتون میده. ما شاید روی هزار مورد این رو امتحان کردیم، تو رفقام تجربه داشتم روز، و اون آیه اینه: رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. این آیه اثرش اینه. یا مثلا یه وقتی شما یه جایی عجله داری میخوایی بری، یک نفر از او دور دارن میاد، این بنده خدا هم ریشه رفاقتی با شما داره، بدنش برسی و زود بگی خدا حافظ شما، میخوایی یه خورده باشه حرف بزنی، اما کارم داری، دلت میخوایی یه جوری بیاد از تعلق رد بشه، تو رو نبینه که تو معذور اخلاقی گیر کنی، فوری آیه رو بخوان در سوره یاسینم: و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اینو بخوان و یواشکی بدم طرف به طرف، یارو میاد از تعرض رد میشه، اصلا توجه به پیدا نمی کنه. این آیه برای بدهکارا خیلی خوبه ها، تا طلبداره رو از اون دور میبینی یا برگشت رو شکر زده و ورقه سر به توی امنا، فوری بگو و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفه این صدا فرشه ناهون که هم لایو شدون. حالا قاره دیگه بازی نشم، من آیاتیست و دستوراتی. آیان عزیز فرمود این آیه یا این دعا رو عرض کردم، من الان یادم نیست، اینو میخوانی در وادی السلام اول طلوع فجر شب جمعه، بعد حجب و فرده ها میره عقب، صدا میزنی ها جعفر، جواب تو میگه بگو پول رو کجا گذاشتی بدی، چه بنده خدا تاجره رو آفتید اومد نگه. صبر کرد شب جمعه شد بین طلوعین، رفت اون آیه یا اون دعا رو خوند، هر چی صدا زد کسی جوابش نداد و خبری نشد، و این بنده خدا ناراحت برگشت، باز از نجف آمد سر من را محضر مقدس آقا، پیش آقا رسید و آقا فرمود چیکار کردی؟ گفت آقا ما که چیزی ندیدیم، خبری نشد. تا اینو گفت سید ناراحت شد، گردی اشکاش اومد پایین، گفت راست میگی؟ گفت بله. فرمود پس حاج جعفر ما رو کجا آوردن؟ چون دو جا بیشتر نداریم، یا وادی السلام یا وادی برهوت دیگه، این دو جا، اینجا نباشه اونجا، حاج جعفر ما برنامهش این نبوده که اونجایی باشه، باید اینجایی باشه. گم آقای تاجر چیکار میکنی؟ گم آقا من نمیتونم دیر کردم. فرمود حوصله‌شو داری تا یمن بدی؟ گم بالاتر از یمن میرم، مبلغ یه مبلغ نیست دست بکشم، گم حالا خودم جهنم مردمو چیکار کنم؟ یکی از آیون طلبه ها و تحصیل کرده ها رو در التزام این تاجره رو در التزام رقاب یه طلبه قرار دادند و گفتند با هم دیگه برید شما یمن، خرج اون طلبه هم آغاز بنا کردن آمدن تا رسیدن یمن و سراد وادی راجب وادی برهود، در روایات گنوان به روایاتش مراجعه کنید. اما رسیدن به وادی برهود، همون آیه و دعارا یا یه آیه و یه دعای دیگر آقا بهت آموخته بود، طلبه همی که من همراه تاجره بودم، یک وقت دیدم اون آیه یا اون دعا رو بنا کرد خوندن، خیره خیره دیدم تاجره به یک نقطه معینی بنا کرد نگاه کردن، یک دفعه یک حالت ارتعاشی بهش دست داد و لرزش و حالش منقلب و افتاد روی زمین. گفت منم خیلی وحشت کردم، دوتایی بودیم دیگه، تاجره رو یه جوری به حالش آوردیم و سخ سخ بنا کرد گریه کردن و داد زدن و هی میگم چه تا میگه به خدا قسم نمیگم تا بریم سامز را به میرزای شیرازی بگم. آمدیم رسیدیم سامر را، محضر مقدس میرزای شیرازی و سلام کرد و آقا جواب و چطور شد؟ گفت آقا پیداش کرد. فرمود اونجا؟ گفت آره. گفت بگو گفت آقا تا اون دعا یا او آیه رو خوندم، یک دفعه دیدم پرده ها و حجوب از جلو چشمم رفت بالا، یک صحرای پهناور پر از آتش، گنگا شعله های آتش میره بالا میاد پایین، یک دختیدم در میان این شعله ها یه تنوره آتشه، همینجور هی میره بالا میاد پایین، یه نفرم توی این تنوره آتش چرخ میکره میره بالا میاد پایین. من داد زدم حاج جعفر، یک دختیدم یک کسی سرشو از این تنوره آتش در آورد بیرون، اما یک صورت چریب و بد منظره و عجیبی. باز تکرار کردم حرفمو، حاج جعفر، یک بس صدا، چی میگی آقا؟ گفتم پولو کجا گذاشتی؟ گفت فلان جا دفن کردم، یادم رفته تو دفتر وارد کنم و بنویسم، برو بردار. و مثلی که یک کسی هی میکشدش، اینم هی نمیخواد بردا، همچه حالی داشت به زور مثلی که بردنش. و وقتی داشت میرفت تو تنوره آتش، این کلمه رو فرصت کرد و داد زد و به من گفت فای آقای تاجر. گفتم آره. گفت تو رو خدا به میرزای شیرازی برسون، امان از دست اون مرد و زن قصاب. رفت تو تنوره آتش. من دیگه حالم غیر عادی، میرزای شیرازی فرستاد دنبال زن و بچه های این حاج جعفر آمدن. گفت آی خانم، آی بچه ها، شما فامیل قصابی دارید؟ گفتن نه. بابا تو حاج جعفر همسایه قصابی داشته؟ گفتن نه. رفیق قصابی هم که ندارید؟ نه. یک وقت پسرا گفت آقا چرا یکی از همسایه همونی بنده خدای قصابیه؟ بله بابام بی رفت با اونم گایی نبوده. فرمود که خب دارید بهش بگید بیاد. رفتن گفتن آمد و میرزا فرمود که من دلم میخواد بیان خانه شما، امکان داره؟ گفت آقا رو چشم من قدم هم. میرزای شیرازی کسیه، ملک عراق، پادشاه عراق، آمد زانوشو بوسید. میرزای شیرازی اعتنا بهش نکرد. حالا به یک آدم قصابی میگه من میخوام بیام خانه، آقا دوید آمد اونجا بود. خیلی بنده خدا خوشحال تو پوستش جان میگره، یا خوشی جارو یکی کلمونی که بنده خدا داشت. یه وقت آقای میرزای شیرازی با یه مش از آیان اهل علم حرکت کردن، آمدن اونجا، رسیدن در خانه یه قصابا. نمیدونم این حرفا تو این گوشا بنات بمونه، آی خدا شاهد باش، آی زمین و آسمان شاهد باشید، آی در و دیوار مسجد محراب خان شاهد باش، آی فضا شاهد باش، آی هوا شاهد باش، آی ملائکه شاهد باشید، آی ردیبها و عتیدها شاهد باشید. بنویسید کافی، پشت بلنگو به داد بلند این قضیه رو نقل کرد. این مردم نگن ما نمیدونستیم و نشنیده بودیم. گفت براشون آیان میرزای شیرازی آمد در خانه یارو قصابه، اونم عرب، اینقدر مهمان دوست و آداب و رسوم برای مهمان قائل. میرزای شیرازی شدن مهمان، در خانه ایستاد، گفت آقای قصاب، گفت بله، گفت من تا تو خونت نمیدارم، تا یه کاری دارم با دست تو درست میشه درست کنی. گفت آقا پاتو بذار رو چشم من، هر کار داری بگو بکن. گفت نمیام تا این خیلی ننگه برای عرب، در نشوایی سبیه تو خونت نمیام، از همینجا برمیاد. آقا چی هم کاره؟ میرزای شیرازی فرمود یه سوال ازت دارم، بگو بدونم با یه حاج جعفر امین و صندوقدار و منشی و میرزای ما شما هیچ آشنایی داشتی؟ تا اینو گفتن حال قصابه به هم خورد، سرشو بلند کرد طرف آسمان، صدا زد خدا به حق این عسکریین، امام هادی و امام عسکری قسمت میدم آنن بعد آن عذابشو زیاد کن، گرفتاریشو بیشتر کن، ابتلاعشو بیشدارتر کن، درد و مهنتشو فراونتر کن. بابا دست ما به دامنت، برای خاطر خدا آمدین مشکلی رو حل کنی، شما که داری عمیق‌ترش میکنی، چیه قصتون به من بگو، من حلش میکنم. گفت آقا اون که فرمان داری بده، بنده مجریش، اما نسبت به این کار دست نزن. آخه چیه؟ من نباید تو رو خدا بگم. گفت آقا بفرمایی تو. گفت گفتمت نمیام تو، تا نگی حل نشه نمیام تو، ناراحتم، با حالت ناراحتی رو فرشت نمیخوام بشینم، میخوام خوشحال باشم و بشینم. گفت آقا من قصابم، یه عمری سامر را دیدید، قصاب دیبند و بادیم نیستم، یه آدم متدینیم، نمازم رو میخونم، روزم رو میگیرم، شیعه امیر المومنینم، متدینم، چرت و گوسفند میکشم، گوشتش رو میکشم، نون زن و بچم اداره میکنم، یه آدم بیازاریم. یه طرفی من دارم در موسیل نزدیک کرکوک، من رفتم موسیل، که جای ییلاقی از شهرهای ییلاقی عراق این سه اکثر سنی از چیه خیلی کم داره، خیلی کم. گوه آقا من یه طرحی داشتم موسل، او برا ما گوسفند میفرستاد، ما هم گوسفند برا میکشتیم میفروختیم، یه چیزی گیر ما میآمد پول براش میفرستادیم، کار ما میبود، هر کاری تو کارش خوب یه طرفی داره. گوه آقا این سال چند روز میآمد سامر را منزل ما، ما هم دو سال سه سال یه دفعه زن و بچه هم برمیداشتیم میرفتیم اونجا چند روزی منزل این یه سال آمد اینجا منزل ما با زن و بچهش پیش ما بود. شبای آخری که میخواستن برن نشسته بودیم تو اتاق با مرد میدادیم، گفت فلانی زنای زمزمه ای دارن تو خودشون. گفتم چه زمزمه ای دارن؟ گفت مثل که شما یه دختر بالغه رشیده ای داری، رشیده برای ازدواج، ما هم یه پسری داریم رفیقم که هستیم با هم، اگه صلاح بتونی یه وصلتی هم بکنیم. گفت من چون سابقه نداشته ذهنم برای این مطلب، گفتم باید فکرشو بکنم و انشاءالله کاغذ که نوشتم برات مثلا راجع به گوسفند راجع به این جهت هم برات می نویسم که ما مثلا محیا هستیم یا نه. خیلی این بنده خدا رفت براشو خبر با ما بشه. من تحقیقات رو نسبت به کارم کردم و استخارم گرفتم خوب آمد و تو نامه نوشتم 150 تا گوسفند اینجوری برای ما بفرست و بعدم نوشتم راجع به موضوع وصلت از طرف ما مانع اینید شما آمادگی خودتون رو اعلان کنید تمام محیا بشه. بیشتر جواب کاغذ که آمد این بود 150 تا گوسفند ما برای شما فرستیدیم اما راجع به قصه ازدواج هیچی ننوشته. گفتیم خب لابد میخوان فکراشونو بکنن. کاغذ دوم سوم دهم یه سال گذشت دو سال گذشت دیگه هم نیامده، فقط معامله با هم داریم. ما رفتیم اونجا ما هم برو خودمون نیاوردیم، باز سال بعدش اونا آمدن اونجا منزل ما وارد شدن. یه شب در خلال حرفا من بهش گفتم بنا بود یه وقتی ما یه وصلتی هم با هم بکنیم. چطور شد؟ گفت بله ما منصرف شدیم. گفتم برای چی؟ گفت دیگه. گفتم نه واقعش برای چی باید بدونم. آیه گوش آیه با گفت آقای فلانی. گفتم بله. گفت بله ما با هم طرف معامله بودیم، گاهی هم ما میانیم تو خونه شما، شما هم تو خونه ما، خلط آمیرشمون ریشه دار ندون چه خوب همو بشناسیم آخه میکنم وصلت کنیم. من یه دفعه بیخبر شما با چاقی از موسل آمدم سامرنا که تو نفهمی خانه تو هم وارد نشونم. گفتم بیان یه تحقیق محلی از حالات شما بکنیم ببینیم چی جوری هستی. خلاصش گفتم در سامرنا اگه بخوام بپرسم که فلانی چی تو آدمیه از چی بپرسم که یه آدم دینی باشه درودم نگه و بفهمدم کدوم آدم دین داره و چی نداره. گفتیم بهترین افراد حاج جعفر امینه. آمدیم پیش حاج جعفر امین، امین میرزای شیرازی، آمدیم از این آقا بپرسیم. خلوت کردیم یه ساعت بانشو. گفتم آقا راجع به یه کاری میخوام با شما مشورت کنم. گفت بفرمایید. گفتم من شیعم و مال سامران نیستم، گوسفنددارم هستم، مال موسلم، میخوام یه وصلتی بکنم با یکی از شیعه های اینجا، میخوام از شما مشورتی کرده باشم. این بنده خدای قصابه‌ای که در همسایگی شما، این بنده خدا چطور آدمیه؟ از نظر خانوادگی و اینا چی جوری هم؟ سلام، میدونید من شیعه با این وصلت بکنم یا نه؟ گفت حاج جعفر به من گفت نمیدونم، فقط همین چیزی هم نگفتم، نمیدونم ها تو جوره. یک در آدم واقعا نمیدونم میگه نمیدونم، یه وقت میخواد مولا ماست بگذاره. حاج جعفر امین اگه بگه نمیدونم، چون معروف به قدس زهد و تقوی، طرف میگه ها ببین چقدر یارو خرابه که حاج جعفر هم نمیخواد غیبت بکنه و هم میخواد به من حالی کنه با یه کلمه نمیدونم چیزا میخونه او ازش. حالا چرا حاج جعفر بگه نمیدونم؟ برای که خواسته بود این دختره رو بگیره برای پسر خودش. گفت با یه کلمه نمیدونم ذهن این رو نسبت به او خراب کنیم، این دست بردارد بره بعد دخترش رو بگیریم برای خودمون. خب یارو رفت و نام رفت. آقا اون بنده خدا رفت پسرش رو دماغ کرد. حاج جعفرم بس خواسته بودی دخترت بگیره برای پسر خودش، پسر راضی نشده. چندین سال این دختر من تو خانه مونده، هیچ کس دیگه سراغ دختر ما نره. یک دختری رو از زندگی بی بحره کرد، یک انسانی رو از یک زندگی جدا کرد با یک کلمه نمیدونم بی جا اینجوری ها. و این دعای سر سفره رو بعد از نماز اول افطار و وقت سحر ما شده، هر وقت من نگاه به این دخترم میکنم دلم آتش میگیره و بچه‌مو میخوام. خدایا بازم میگم آنن بعد آن گرفتاری و غم و غصه و ابتلا و عذابش زیاد. بابا قصاب جان دست ما به دامنه، ما اومدیم برای اصلاح، ما اومدیم برای وصل، نیومدیم برای فصل. شما بیا یه کار کنیم. گفت چیکار کنم؟ میرزای شیرازی به این تاجر شیرازی یا گفت تو هم مسنی، دختر اینم سنش زیاد شده، بیا همین دختره رو برات بگیریم که قائله ختم بشه. دختر قصابه رو گرفتن برای تاجر شیرازی، وصلتی کردن. همان شب آقای امید عبدالهادی میفرمود همان شب میرزای شیرازی جد ما خواب رفته بود، در عالم رویا حاج جعفر امین خواب دیده بود. فرموده بود حاج جعفر جان حال چطوره؟ گفت آقا امروز شما منو آزاد کردید. های زمان جلو رو خودتو بیدیم، گرفتار میشید، گرفتاری برای خودتون درست میکنید، بیچاره میشید، گیر میکنید. هر چی سر این زبونت میاد نگو، هر چی میتونی بگی نگو. حالا با این برنامه شما حساب بکن ببین از اول عمرت تا حالا چه کارهایی نکردی، چه چیزهایی نگفتی، چه حرفهایی نزدی، چه نسبتهایی ندادی، چه آبروها که نریختی، با چه حیثیتها که بازی نکردی، چه ظلما و تعدیات و تجاوزاتی که نکردی. قیامت با این کارا یا از اول مرگ تا قیامت و از قیامت تا خدا خدا من و توی بیچاره چه کنیم از دست این زبان؟ زودتری برید به اونهایی که ظلم و تعدی کردی تحصیل رضایت کنید، التماسش بکن، ماسشم بکن، صورتشم ببوس، دستشم ببوس، بگو با این زبانم به تو ظلم کردم، از من بگذر. تمنا میکنم، خواهش میکنم، التماس میکنم. التماس اینجا کمترها، التماس قیامت بیشترها. با بعد از یه دوره گرفتاری دیدن باز باید التماس کنی از این بگذرها. راحتی به طلب برادر عزیزم، تا این نفسه میاد، تا این چشم بازه، تا این زبونه حرف میزنه، تا این گوشم ایشونو و خودت زودتر خلاص کن. الهی با آبروی اهل بیت اسمت و طهارت تو رو قسم میدم روح تقوا، روح ورع، روح دینی، روح ایمانی، علاقه به جهات مذهبی، اون چه با دستورات ایمانی به ما مرحمت فرما. نشه یه وقتی چشمان رو هم دیگه بگذاریم اول بیچارگی و بدبختی باشه برای ما، از دست همه اعضاء ما مخصوصا زبان ما. و ادار ایت الناس یستدلون به عیوب الناس فاستدل انت به عیوب نفسک. پیغمبر میگه علی جان وقتی دیدی مردم دارن هی ای به هم دیگر رو میگن، هر چی سر زبونش میاد میگن، مطالعه نمیکنه. مؤمن او آدمیه که یک کلمه هر دیدی میخواد بزنه مزمزه میکنه، ببینه اگه ضرر دینی نداره میگه، اگه برخوردی به یه برادر ایمانی نداره میگه، اگه قلبی از مؤمنی آتش نمیگیره میگه، اگه آشیانه یه مؤمنی شعله نمیزنه میگه. آدم مؤمن اینجوره، المؤمن ملک. پیغمبر اکرم فرمود فردای قیامت که می شود من دم یحفظ لسانه او یعیدن، هر کس تو دنیا جلو زبونشو نگرفته باشد اونجا پشیمان میشه. هر کس جلو زبانشو تو دنیا نگرفته باشد اونجا پشیمان میشه. آی مسلمانای تربیت شده یه قرآن، چرا با این زبوناتون قرآن نمیخونید؟ چرا اینقدر فوش به مردم میدید؟ چرا اینقدر دروغ به مردم میگید؟ چرا اینقدر نیش به مردم میزنید؟ چرا اینقدر مردم رو اذیت میکنید؟ چرا اینقدر غیبت میکنید؟ چرا اینقدر با آبرو و حیثیت همکسب و همکارتون ور میرید؟ چرا؟ آخه چرا؟ بس دامنه عرایض رو جمع کنم، یه چند جمله هم ذکر مصیبت کنم، صبحیه و دعاتون کنم. امروز صبحی شما برادرها رو کجا ببریم خوب باشه که بیشتر چیزی گیرمون بیاد، بیشتر مورد لطف و مرحمت قرار بگیریم؟ ها کجا بریم؟ من دلم میخواد صبحیه برم کنار قبر موسی بن جعفر، میاد بریم اونجا. میخوام برم کاظم ایه، میاد بریم اونجا. آی گرفتارها، آی قرضدارها، آی مریضدارها، آی مبتلاها، آی گرفتارهای تو دامهای گناه و آلودگی، با توسلی به دیل عنایت هفتمین امام شیعه الخدا فرج برای دین و دنیاتون بخواهید. کاظمین رفتید، تو حرم موسی بن جعفر رفتی، زیارتی داره، بعد از زیارتش دو رکعت نماز داره، بعد از دو رکعت نماز یه سلامی داره، اون سلامشو بخونم صبحیه. السلام على المؤذب في دار السجود ومنم المسامير ذا الشعاد المنظور تنگ و باریکی سالم که میشه میاد یه صد آب معمول میده زیر پاسکی نبتونه بشینه نبتونه وایسه بیسته خسته میشه بشینه این تریاب و رطوبت ها هاتو درد میاره این شکنجه که جایی که زمین خوش شدیدون گاهی بردی از زندونه ها نزدیک دریاست خب یه مثل میکنی آب میاد بالا بابل سر بابل آمول این جایی دوری ها دیگه در بغداد زندان سندی ابن شاهک نزدیک جسر آب کن خیز بعد اینجا ها گوش کنید یه وقتی صد آب که زیر پایی زندانی میریدن این زندونی آزاده میتونه بایسته میتونه گاهی بشینه اما اونجا هم زمین تر بوده هم تاهای آقا تو کن بوده هم به گردنش زنجیر بوده ببینید چه حالی داشتم اون زبونه جعفر گاهی میخوان یک زندانی را شکنجه کنن اما کتکش ندانن اینجوری نه اینا شکنجه های جسمیه شکنجه روحیش کنن که هیچش هم نتونه بگه به کسی هم نتونه شکوه کنه اما آتشش بزنه چکارش میکنه نگاه به روحی یک طرف میکنن ببینن به چی علاقه داره زدشو عمل میکنن مثلا این به نماز علاقه داره به روزه علاقه داره به دین علاقه داره به تقوا علاقه داره جلو چشمش یک روز کار خلاف شرع میکنن چیز بشوده علو بگیره چیزی هم نتون چه کردن با موسی بن جعفر آیا هارون فرستاد دنبال یک زن مغنیه آوازخون فاحشه ثانیه بی حیای سلیطه رسمی بغداد زنه رو آورد گفت این زن بی حیای چشم دریده رو ببرید تو زندان موسی به زنه بسپارید هر چی تویی بی حیایی کن تا این آقا اذیت میشه بمیرم برای غربت پسر فاطمه آیان ترجو کنن زنه رو آوردن در زندان و وا کردن زنه رو کردن تو زندان در رو زود بستن زنه وقت نگاه کرد که خود ببینه سر و کارش با کیه طرف چیه که باید اذیتش کنه یک وقت نگاه کردید یک آقای خودش رو خاکا انداخته دارن مناجاتی کنه با خدا. این آقا مرتب داره میگه اللهم انی اسألک رحمتا زندان بانه در زندون رو با کرد ببینه ای زنه چی کرده گزارش کنه دارون رد کنه آیان تا در رو با کرد یه وقتید ای زنم خودش رو خاکان داره ای زنم میگه اللهم اینی اسأل و جراح زهن در ما کار داری رب میخوام یه با تا کاخ هارون برم یه کاری به هارون دارم یه چیزی میخوام به هارون بگم رب چی میخوایی بری بهش بگی رب میخوام برم یه حرفی بهش بزنم اگه منو میکشدم بکشه رب چی میخوایی بگی آخه رب میخوام برم به هارون بگم نانجیب ای آقا را چرا تو زندون کردی خیلی داریم الحمدلله ما خراسانی ها الحمدلله یک ناکت شیعه های خراسان اینا حرکت کردن بلند بغداد سر ملاقات آقا آمدن بغداد دیدن رای میدن بر ملاقات واسطه هایی درست کردن تا پیش هارون رسیدن خواستن اجازه بگیرن این مرسی که اجازه نداد اصرار زیاد کردن پافشاری فراغن کردن یه شب هارون بود مانعی ندارم فردا صبح برید در زندان من نیست دارم شما رو اجازه بدن برید ملاقات کنید این شیعه های خراسانی پکلکا از خوشحالی دیگه او شب و صاب صبح نخوابیدن که بلاس فردا صبح بریم آقامون رو ملاقات کنیم آقامون رو زیارت کنیم توجه کنیم فردا صبح آمدن در به زندان مؤثر بودن یک وقت دیدم در وا شد یه جنازه رو چست همراه کرد یه جنازه رو چست همراه کرد سجنای مای مولانا موسی بن جعفر یا